هفت شب در ایران است و مجله شامگاهی رادیو فردا پیش روی شماست. بیست و یکم دیماه 1399 خورشیدی رو پیش رو داریم، شامگاهش هست و در این شامگاه در کنار شما هستیم. این رو میدونیم که به هر حال تهران و بسیاری از شهرهای بزرگ ایران یک روز آلوده دیگه از نظر هوا رو تجربه کردند و توصیه ها این بود که به هر حال اونهایی که در وضعیت خطرناکتری قرار دارند در خانه ها بمانند و بیرون نرن و این مسئله رو بهش پرداختند. به علاوه این که در کنار این خب ما کرونا رو هم داریم که همچنان حضور خودش رو داره، هرچند گفته میشه و آمار رسمی میگن که ما شاهد یک کاهشی در تعداد مبتلایان و کسانی که جان خودشون رو از دست میدن در ایران بودیم. امروز درباره کرونا براتون بیشتر خواهیم گفت در این مجله شامگاهی، حداقل آنچه که تا الان اتفاق افتاده رو مرور میکنیم و مطالب دیگری رو هم داریم که اگر با ما بمونید قطعاً شنوندش خواهید بود. اما پیش از هر چیز اجازه بدید که همراه بشیم با شاهین بشیری، تازه ترین خبرها رو بشنویم و برگردیم و با هم این مجله شامگاهی رو ادامه بدیم.
با سلام. بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی امروز یک شنبه در اعتراض به شرایط معیشتی خود در تهران، در مقابل مجلس و چندین شهر دیگر، در مقابل استانداری ها تجمع کردند. این تجمعها از جمله در شهرهای اهواز، ایلام، رشت، عراق، قزوین، خرم‌آباد، اصفهان و کرمانشاه برگزار شدند. تجمع کنندگان خواستار همسانسازی دستمزدها و درمان رایگان شدند و به پایین بودن دستمزدها، گرانی و تورم اعتراض کردند. این چندمین تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی در دو سال اخیر مقابل مجلس محسوب می شود. همزمان شماری از سرایداران و خدمتگزاران مدارس دولتی نیز در اعتراض به شرایط صنفی و معیشتی خود در مقابل مجلس تجمع کردند. گروهی از مالباختگان بازار سرمایه روز یک شنبه با تجمع مقابل مجلس خواستار استیضاح فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد شدند. به نوشته خبرگزاری ایسنا، آنها با دادن شعارهایی همچنین بر لزوم برخورد با مسئولان متخلف و احیای حقوق خود تأکید کردند. شاخص کل در بازار بورس تا مرداد ماه صعودی بود و به حتی کانال 2 میلیون واحد رسید، اما از اواسط مرداد ماه شاخص روند نزولی در پیش گرفت و در این میان سهامداران خرد و حقیقی بیشترین زیان را دیدند. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در بیانیه‌ای که به مناسبت سالگرد سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی با شلیک موشک سپاه پاسداران صادر کرد، نوشت که مسئولان حکومت ایران تلی از جنایات بیپاسخ را در کارنامه خود دارند. در این بیانیه که روز شنبه 20 دی ماه منتشر شده، رفتار مسئولان حکومت ایران در قبال این رویداد وقاحت و بیمسئولیتی توصیف شده و خطاب به مسئولان نوشتند ما از شما بیزاریم از عدم صداقت و دروغگویتان، از بیمسئولیتی و بیتدبیریتان. در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به رویدادهایی مانند بازداشتگاه کهریزک، مفقود شدن معترضان به حکومت، کشته شدن ندا آقا سلطان در اعتراضهای پس از انتخابات سال 88 و کشته شدن کارگران معترضی چون محسن محمدپور در اعتراضهای آبان 98 آمده است که کافی است ایرانی باشی تا بتوان خونت را ریخت و از پاسخ گفتن ابا کرد. سخنگوی وزارت بهداشت در ایران روز یک شنبه آمار رسمی درگذشتگان کرونا در شبانه روز گذشته در کشور را 71 تن اعلام کرد. سیما لاری همچنین گفت که در شبانه روز گذشته نزدیک به 6000 نفر دیگر به تعداد مبتلایان به کرونا در ایران افزوده شده است. بنابر آمارهای رسمی کشور که مورد تایید منابع مستقل نیست و نهادها و مقامهای داخلی نیز آنها را زیر سوال بردند، شمار کل مبتلایان رسمی کرونا در ایران به 1,300,000 نفر نزدیک شده که از این میان تا کنون بیش از 56,000 تن درگذشتند.
شاهین بشیری بود و تازه ترین خبرها که از او شنیدید. محمد زرقمی هستم میزبان شما در این شامگاه سرد زمستانی. با هم بشنویم شنیدنی های این مجله شامگاهی رو. در این شامگاه نگاهی خواهیم کرد به آخرین های کرونا در ایران. همچنان صحبت است از شکنندگی اوضاع در برخی از شهرها از جمله تهران پایتخت. و بالاخره واکسن کرونا به کجا انجامید؟ آیا ایران واکسن وارد می کند؟ یا واکسن تولید داخل نسخه نهایی است؟ در جهان هم برای مقابله با موج دوم ویروس کرونا اتحادیه اروپا بر سرعت روند واکسیناسیون در 27 کشور عضو خود افزود. در صحنه سیاست داخلی برای شما خواهیم گفت محسن هاشمی رفسنجانی خواستار عذرخواهی خواهرش شد. مگر فائزه هاشمی چه گفته بود؟ گفته بود اگر دونالد ترامپ بار دیگر رأی می آورد به نفع زندگی مردم ایران تمام می شد. از سرنگونی هواپیمای اوکراین خواهیم گفت. کیف گفته است که این خطای انسانی نبود، اقدامی تروریستی بود. و انجمن اسلامی دانشگاه شریف هم به این ماجرا واکنش نشان داده است. مجله پربار رو براتون تدارک دیدیم، امیدوارم که تا پایانش ما همراه بمونید. سپیده بهکام با ماست تا بیدرنگ بریم و آخرین های کرونا رو بشنویم. با توجه به اینکه به هر حال آمار از یک طرف از این حکایت میکنه، البته آمار رسمی رو میگم، از این حکایت میکنه که تعداد مبتلایان کاهش پیدا کرده و تعداد جانباختگان هم همینطور، اما شرایط در تهران و همچنین شهرهای شمالی کشور همچنان شکننده است. داستان واکسن هم به یک بحران روانی و روحی برای جامعه ایران تبدیل شده که بالاخره به کجا خواهد انجامید و واکسیناسیون در برابر کرونا چه مسئله‌ای رو پیش می‌گیره. بشنویم از سویده بهکام بیشتر.
ما از روز گذشته مقامات اعلام کردن وضعیت در تهران به لحاظ شیوع کرونا بهتر شده و به اصطلاح به رنگ زرد تغییر کرده، بنابراین کمی از شدت محدودیت ها کم شد. مثلا گفته شد که میزان حضور کارکنان در پایتخت به 2/3 افزایش پیدا میکنه، سینماها باز شده و همینطور مدارس در پایه‌های اول و دوم ابتدایی و کارگاه‌های فنی و حرفه‌ای قرار هستش که از ابتدای بهمن ماه به صورت حضوری برگزار بشه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی. با این اوضاع اما به هر حال همواره گفته شده که شرایط چکننده است، به ویژه در تهران، و احتمالاً اینطور نخواهد موند. توضیحات پیام تبرسی مدیر بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری رو بشنویم تا بدونیم که چرا انقدر شکننده است شرایط.
استان‌های شمالی الان یک موج افزایش یابنده ای داریم متاسفانه، و خب اگر کنترل نشه رفت آمدها و در واقع روابط اجتماعی و محدودیت ها در واقع یه مقدار سفت و سخت گرفته نشه، ممکنه دوباره اون موج به تهران هم منتقل بشه. کماکان میترسیم، یعنی ما از این ویروس واقعا میترسیم، چون این ویروس یه غافلگیر کننده ایه، نباید به رفتارش توجه بشه.
شنیدیم سفیده.
بله، ولی حالا صحبت از همون ویروس قدیمی بود، الان این ویروس جهش یافته نگرانی ها رو چند برابر کرده. دو نمونه که قبلا گفته بودند که پیدا شده و امروز هم وزیر بهداشت اعلام کرد که 4 مورد جدید ویروس جهش یافته هم
همین ویروسی که تو ایران معروف به ویروس انگلیسی.
بله بله
سفیده، اگر اجازه بدی در وقتی که داریم یه نگاهی هم بکنیم به ماجرای واکسن. به هر حال صحبت‌ها بسیاره و حرفایی که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم زد به این بحران فکری جامعه ایران بیشتر دامن زد، اینکه به هر حال واکسن بریتانیایی و آمریکایی منع ورود داره به گفته او.
ببین، صحبت هایی که آقای خامنه‌ای کرد واکنش های بسیاری داشت. آخرین واکنش مربوط بود به 200 نماینده مجلس شورای اسلامی که امروز در بیانیه‌ای دفاع کردن از این اظهارات آقای خامنه‌ای و از دولت خواستن که واکسن های داخلی رو روش سرمایه گذاری بکنه، مثل واکسن مربوط به ستاد اجرایی فرمان امام که نهاد حکومتی تحت نظر رهبر هست. خود ستاد اجرایی فرمان امام که مسئول تولید یکی از واکسن‌های داخلی هست، امروز مدیر اجراییش به علاوه خانم مینو مهرز مسئول ارزیابی علمی واکسن ایرانی کرونا در یک برنامه‌ای در شبکه خبر اعلام کردند که در واقع تزریق به داوطلبان رو شروع کردند. روز یک شنبه 4 نفر، روز دوشنبه 3 تا داوطلب دیگه تزریق میشه و روند اگر رضایت بخش باشه به 7 نفر دیگر هم تزریق انجام میشه. خانم مهرز هم گفتش که عارضه قابل توجه این تزریقات نداشته. صدای خانم مهرز رو بشنوید.
موج دوم ویروس کرونا با شتابی سریع‌تر از موج
میبخشید. از اشکالی که پدید اومد با هم میشنویم صدای مینو مهرز رو.
همه چی خیلی خیلی استاندارد. من که خودم خیلی لذت میبرم از این همه رعایت مسائل بین المللی و شاید میشه گفت بعد از سالها اولین تجربه ماست. خیلی خیلی خوب داره پیش میره. تا حالا بسیار راضی هستیم. انشاءالله از این به بعد هم خیلی خوب پیش بره و به زودی یک واکسن خوب تحویل مردم ایران داده بشه.
بله، مینو مهرز.
واکسن دیگر، واکسن مسئول مشترک ایران و کوبا هستش که دو مرحله، دو فاز اول رو در داخل کوبا در واقع طی کرده و الان دولت کوبا اعلام کرده با اون توافقنامه‌ای که با ایران امضا کرده آزمایشات بالینی انسانی مرحله سوم در ایران انجام میشه. توضیحات مصطفی قانعی دبیر ستاد علمی مقابله با کرونا رو در این باره بشنوید.
واکسن از جنس نوترکیبه. قبلا هم کوبا با ایران رو هپاتیت بی سابقه همکاری داشت، انتقال فناوری داده بود. ایران به کل کشورها اعلام کرد که حاضر نیست هیچ واکسنی رو مردم خودش تست بکنه مگر اینکه واکسن در داخل ایران تولید بشه. کوبا کشوری بود که حاضر شد تولید واکسن رو در ایران داشته باشه و همین دلیل این نوع انتقال فناوری هست.
محمد، این توضیحات مصطفی قانعی بود دبیر ستاد علمی مقابله با کرونا. ایشون گفته البته 1% واکسن هم بر اساس شرایط اضطراری از خارج و از طریق برنامه کوواکس که با حضور 76 کشور جهان دنبال میشه و زیر نظر سازمان جهانی بهداشت هست قرار وارد بشه. برنامه‌ای که هدفش کمک به خرید و توزیع واکسن کرونا در همه جهان هست. این بخش از صحبت‌های آقای قانعی رو بشنویم. من قبلش از شما خداحافظی می‌کنم.
بنابراین اضطرار قابل حل با واردات، بعدش تولید داخل میاد و واکسیناسیون عمومی رو حل میکنه.
سپاس از تو سپیده بهکام که ما رو همراهی کردی تا این لحظه. اما در همین ارتباط، در ارتباط با واکسن، در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم کاربران شبکه‌های اجتماعی ما نظرات خودشون رو منعکس کردند. آوین عزیزی نوشته محکوم به تکرار تاریخ، بدون امیرکبیر هستیم. کاربر دیگری می نویسه جان مردم برای خامنه ای ارزش نداره، مطمئنن بودجه خرید واکسن برای حزب الله لبنان رو تأمین کرده. این کاربر خودش رو سعید معرفی کرده. کاربر دیگری می نویسه به اسم ایران زمین، آمریکا کجا دلش برای مردم ایران سوخته که حالا واکسن خوب بده. فرشید هم میگه به نظر شما آیا فردی که در مقام رهبری یک مملکت هست بدون تحقیق و اطلاعات تصمیمی مهم برای سرنوشت مردم مملکت خودش میگیره؟ من بعید میدونم، حتما از منابعی مهم و معتبر ایشون رو در جریان امور قرار میدن. و کاربر دیگری، این کاربر فرشید بود، و کاربر دیگری هم مینویسه به اسم سجاد، خودشون گرفتن زدن اما مردم نباید بزنن، این عدالت. و کاربری هم میگه چرا به اسم آزاده، چرا وزیر بهداشت گوش میده؟ و همچنین کاربری که خودش رو معرفی نکرده مینویسه سازمان بهداشت جهانی گفت که واکسن را سیاسی نکنید. این نظر کاربران بود. شما هم میتونید به شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا مراجعه کنید و اونجا نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. اما برای مقابله با موج دوم ویروس کرونا، اتحادیه اروپا هم به سرعت بر روند واکسیناسیون در 27 کشور عضو خودش افزوده. شهرام میریان جزئیات بیشتری برامون داره.
موج دوم ویروس کرونا با شتابی سریع‌تر از موج اول همچنان در اروپا قربانی می‌گیرد و برای رویارویی با این روند، کمیسیون اتحادیه اروپا پس از خرید 300 میلیون دوز واکسن از دو شرکت آلمانی آمریکایی بیونتک و فایزر، در دومین گام 300 میلیون دوز اضافی دیگر نیز به این دو شرکت سفارش داده. بر پایه یک برنامه تنظیم شده، اتحادیه اروپا واکسن‌های دریافتی و خریداری شده را میان 27 کشور عضو خود نسبت به جمعیت آنها تقسیم می‌کند. به گفته یک خانم اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، این 600 میلیون دوز واکسن امکان می‌دهد تحرک و جنبش بیشتری در روند کارزار واکسیناسیون در اروپا پدیدار شود. به گفته وی با این میزان واکسن می‌توان بیش از 80% جمعیت 450 میلیونی اتحادیه اروپا را واکسینه کرد. این اتحادیه همزمان برای خرید واکسن بیشتر به 4 شرکت معتبر دارویی دیگر هم سفارش داده که یکی از آنها واکسن مدرنای آمریکایی است که به تازگی مجوز این اتحادیه را دریافت کرده. دولت آلمان انتظار دارد که 90 میلیون دوز از واکسن‌های دریافتی اتحادیه اروپا را به دست آورد. آلمان هم مانند دیگر کشورهای عضو این اتحادیه از 2 هفته پیش به کارزار واکسیناسیون پیوسته و به پیشنهاد اتحادیه اروپا در گام نخست شهروندان 80 سال به بالا، ساکنان خانه‌های سالمندان، کادر پزشکی بیمارستان‌ها و دیگر مراکز درمانی را واکسینه کرد. با توجه به شمار مرگ و میر بالای ناشی از ویروس کرونا به ویژه در موج دوم، شنبه این هفته آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان با اشاره به شتاب بخشیدن هرچه بیشتر به روند واکسیناسیون در این کشور گفت هیچ یک از 27 عضو اتحادیه اروپا نمیتواند به تنهایی بر ویروس کووید 19 چیره شود و این اقدام فقط میتواند با تلاش همه کشورهای این اتحادیه به نتیجه مطلوب دست یابد. بر پایه آماری که مؤسسه روبرت کوخ، نهاد ناظر بر روند وضعیت کرونا در آلمان منتشر کرده، از 2 هفته پیش به این سو 477 هزار شهروند آلمانی علیه ویروس کرونا واکسینه شدند. ولی بنابر تصمیم تازه دولت آلمان قرار است از فردا در سراسر این کشور هر هفته 670 هزار و در مجموع هر 3 ماه بین 11 تا 13 میلیون دوز واکسن توزیع شود. روند تزریق واکسن در 2 هفته اخیر در فرانسه کنتر از آلمان بوده. کارزار واکسیناسیون در بریتانیا اما که از 18 آذر ماه امسال در سراسر انگلستان آغاز شده تا کنون بیش از 1,500,000 تن واکسن دریافت کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما درباره واکسن در ایران اجازه بدید که چند تا پیام دیگه ای رو که در شبکه‌های اجتماعی ما منعکس شده رو براتون بگم. خسرو ربانی میگه شاه هم به تنهایی برای همه مردم تصمیم میگرفت و هنوز یک نفر برای همه تصمیم میگیرد. اشرف مرزبان میگه باید اختیار جون مردم دست خودشون باشه، باید مردم تصمیم بگیرند. و پاییز کاربری که خودش رو اینگونه معرفی کرده میگه حالا بگین دیکتاتوری نیست، به واکسن زدن ملت هم کار داره. این نظراتی بود که در شبکه‌های اجتماعی ما منعکس شده بود. چند پیام تلفنی هم در این باره داریم که با هم در ادامه بشنویم.
آقای خامنه‌ای نسبت به بالا رفتن سنشان قدرت تصمیم گیریشان روز به روز ضعیف شده. شما ببینین که اخیراً اعلام کرد آقای خامنه‌ای که ورود واکسن ضد کرونا آمریکایی به داخل ایران ممنوع است. این یک جنایت است برای 80 میلیون انسان، کسی که درس و علم و تعلیم از پزشکی ندارد نمیتونه تصمیم بگیرد راجع به یک داروی ضد همچین ویروس کشنده.
آقای خامنه ای، آخه تو چی کاره ای که برای 80 میلیون آدم تصمیم میگیری که واکسن بزنن نزنن، کجایی بزنن؟ آخه کی به تو همچین اجازه ای داده؟ حواستو جمع کن، وقاحت حدی داره. این چه فیلمیه شما مسخره بازی در آوردید سر مردم؟
رهبر ایران میگه واکسن های انگلیس و آمریکا ممنوع، چرا که اینا نمیخواد که فردا بگن آمریکا به ایرانیا کمک کرد. این شده 80 میلیون انسانو به کشتن میده ولی لجبازی میکنه. از اون برم میره یه سری گنجل چینی رو میخره به اسم واکسن ایرانی به مردم بالا میکنه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و البته فراموش نکنید 2042-02-21-12-21-13 در اولین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی، کیف صراحتاً اظهارات تهران درباره وقوع خطای انسانی رو رد کرده و یک مسئول ارشد اوکراینی هم میگه این اقدام تروریستیه. آنا رئیس‌کایا، گزارشگر ما در کیف.
در حالی که دادستانی نظامی تهران میگوید که به طور قطع در سانحه هواپیمای اوکراینی زنجیره از خطاهای انسانی نقش داشته، دبیر شورای عالی امنیت ملی اوکراین این اقدام را تروریستی خواند. هواپیمای اوکراینی یک سال پیش 8 ژانویه 18 دی ماه هدف دو موشک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت و تمام 176 سرنشینان جان باختند. الکسی دانیلوف، دبیر شورای عالی امنیت ملی اوکراین، که طی مراسم نخستین سالگرد این سانحه با خبرنگاران گفتگو میکرد، ایران را به کتمان حقیقت و عدم شفافیت در تحقیقات این پرونده متهم کرد.
این اقدامی تروریستی بود که علیه هواپیمای متعلق به خطوط هوایی اوکراین انجام شد. میدانیم چه اتفاقی رخ داده، مسئول آن کیست و با چه منظوری این کار را انجام دادند. پیشنهادهایی که ایران برای پرداخت غرامت ارائه می‌دهد به هیچ عنوان با شرایط این سانحه مطابقت ندارد. پرداخت غرامت یک موضوع است و موضوع دیگر این است که چه کسی و با چه هدفی این اقدام تروریستی را انجام داده.
ایران پس از 3 روز انکار اصابت مشک به هواپیمای اوکراینی اعلام کرد که خطای انسانی رخ داده و پس از 1 سال غلام‌علی ترکی، دادستان نظامی تهران، تأکید کرد مجموعه یافته‌های تحقیقات در ایران نشان می‌دهد زنجیره از خطاهای انسانی رخ داده. او وعده داد این پرونده به زودی به دادگاه نظامی ارسال و متهمین که به گفته وی 10 نفر که برخی از آنها فرماندهان عالی نظامی هستند محاکمه خواهند شد. منابع آگاه بدون ذکر جزئیات که طبق مقررات بین المللی در این مقطع محرمانه است میگویند لایحه گزارش نهایی فنی ایران از این سانحه نیز مجموعه از خطاهای انسانی را دلیل وقوع این سانحه اعلام کرده. مسئولین اوکراین و دیگر کشورهای متاثر این روایت را نمیپذیرند. جمعه رئیس جمهور اوکراین با قاطعیت گفت این یک امر مسلم است که ایران میدانست موشک پدافند هوایی به سوی هدف غیر نظامی پرتاب میشود. ولادیمیر کانوالوف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید در صورت ثابت شدن عمدی بودن اقدام ایران، غرامت آن ممکن است تا 10 برابر پیشنهادهای اخیر ایران باشد.
بزرگترین مشکل این پرونده آنجاست که تمام تلاش‌های ایران بر پنهان کردن حقیقت متمرکز شده. از این رو هیچ اعتمادی به تهران نیست. معتقدم هیچ نهاد بین‌المللی و در مرحله نخست ایکائو گزارش ایران مبنی بر وقوع خطای انسانی را نمی‌پذیرند. ما شواهد غیرقابل انکار در دست داریم که نظامیان ایران آن شب برای جنگ تمام عیار با آمریکا آماده شده بودند. نواقص در هماهنگی بین مسئولین نظامی و غیر نظامی و ناتوانی دولت برای تضمین امنیت هوانوردی غیر نظامی به ما نشان می‌دهد که ایران به عنوان یک کشور مسئول و مقصر این سانحه است و نمی‌توان خطای انسانی را بهانه آورد. ثابت کردن این موضوع در نهادهای حقوقی بین‌المللی چندان دشوار نخواهد بود، اما متوجه هستم که دادخواهی خواست اصلی بستگان و دولت‌های متأثر از این سانحه است و می‌خواهند دلایل این اقدام را بدانند. به نظرم اظهارات اخیر مسئولین ناشی از عصبانیتشان از موضع غیرسازنده ایران است و اینکه تهران مصمم است به دروغگویی ادامه دهد. پیشنهاد غرامت 150 هزار دلاری مانند سیلی به صورت همه بود. اگر ثابت شود اقدام ایران عمدی و تروریستی بود، مبلغ غرامت باید دست کم 10 برابر باشد و پس از مذاکره تعیین شود.
دولت ایران در آستانه سال روز سرنگونی هواپیمای اوکراینی پرداخت 150 هزار دلار به عنوان غرامت برای خانواده های هر سرنشین این پرواز را تصویب کرد. اوکراین و کانادا تأکید میکنند مبلغ غرامت باید در مذاکره تعیین شود، آن هم پس از مشخص شدن تمام جزئیات این سانحه. شهروندان اوکراین، کانادا، سوئد، بریتانیا و افغانستان در میان جان باختگان پرواز 752 بودند. جمعه وزیران خارجه این 5 کشور در بیانیه مشترک از ایران خواستند پیش از پرداخت خسارات کامل عدالت را اجرا کند. شنبه مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، در بیانیه اعلام کرد که آمریکا نیز به این تقاضا می‌پیوندد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
در ارتباط با سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی با شلیک موشک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف هم بیانیه‌ای را صادر کرده و گفته که مسئولان حکومت ایران تلی از جنایت بی پاسخ را به نوشته این انجمن اسلامی در کارنامه خود دارن. در همین ارتباط بشنوید صحبت‌های مهدیه گلرو، فعال سیاسی و فعال پیشین دانشجویی رو با هم.
این بیانیه از چند زاویه بسیار مورد توجه قرار میگیره. یکی از اونها پرداختن به یک مسیریه که این مسیر 10 ساله است. یعنی از سعید زینالی که مربوط به کوی دانشگاه هستش تو این بیانیه بهش اشاره میشه، ندا آقا سلطان و قاضی القضاتی که بهش اشاره میشه، آبان 98 و هواپیمایی اوکراینی که اساسا سقوط این هواپیما دلیل اصلی نوشتن این بیانیه است. یک زنجیره ای از اتفاقات رو بهش اشاره میکنه که هر اسمی که توی این بیانیه بهش اشاره میشه نماد یکی از اون اتفاقاته. یعنی اسمی از کوی دانشگاه نمیاره، ولی وقتی اسم سعید زینالی میاد مشخصه که به چه مسئله‌ای در تاریخ 40 ساله ایران داره اشاره میشه، یا وقتی اسم ندا آقا سلطان میاد مشخصه که مسئله جنبش سبز مطرح میشه، یا محمد پور و همه اینها، یا محسن روح الامینی که بحث در واقع تجاوزها و کهریزک رو به یادها میاره. این پرداختن به اسامی و نمادهایی که برای هر یک از فجایعی هستش که در طی این سالها اتفاق افتاده، به نظر من هم خلاقیت بسیار این نویسنده ها رو نشون میده و همین که در یک زمان کم و با حداقل کلمات بتونن یادآوری بکنن اتفاقاتی رو که افتاده. اینه که مخاطب مردم رو قرار میده و از اونها عذرخواهی میکنه و این واقعا سابقه نداشته که بیانیه مستقیم مردم رو مخاطب قرار بده و به مسئولیت پذیری خود جنبش دانشجویی اشاره بکنه.
شنیدی صحبت‌های مهدی گلرو، فعال سیاسی و پیشین دانشجویی رو که اکنون در سوئد مقیم هست. اما برگردیم به صحنه سیاست داخلی ایران. فائزه هاشمی نامی آشناست که همواره صحبت‌های بی‌پرده هم کرده درباره وضعیت سیاسی داخلی ایران. اکنون او گفته که اگر دونالد ترامپ بار دیگر رأی می‌آورد، فشارهای او بر حکومت ایران به نفع زندگی شهروندان ایرانی تمام می‌شد. اما این صحبت‌ها به مذاق محسن هاشمی برادر او خوش نیامده و خواستار عذرخواهی خواهرش شده. بشنویم در گزارشی از امیر پوریا.
انتشار نامه‌ای سرگشاده از جانب محسن هاشمی رفسنجانی به خواهرش فائزه هاشمی، نام این فرزندان اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور دهه‌های گذشته ایران و شخصیت سیاسی بانفوذ ادوار جمهوری اسلامی را به شکلی تازه مطرح کرده است. چندی پیش فائزه هاشمی در ادامه اظهار نظرهای منتقدانه اخیر خود در گفتگویی با انصاف نیوز از اعتقادش به فواید ریاست جمهوری دونالد ترامپ برای فشار بیشتر به حکومت ایران گفته بود.
برای ایران من دوست داشتم آقای ترامپ انتخاب بشه. بخاطر همین فشارهایی که می‌ذاره شاید بالاخره یه تغییر سیاستی اتفاق بیفته دیگه. چون به هر حال مردم هرچی تلاش میکنن که اصلاحات انجام بگیره، مغز پاداره، هیچ خبری نمیشه، به برعکس مردم سرکوب میشن.
این دیدگاه فائزه هاشمی به نامه سرگشاده برادرش محسن، رئیس کنونی شورای شهر تهران منجر شد که با این کلمات شروع می‌شود: خواهر عزیزم فائزه، هنوز چهارمین سالگرد رحلت پدر سپری نشده بود که انتشار مصاحبه ای از تو موجب ناراحتی علاقمندان آیت الله هاشمی رفسنجانی و البته اعضای خانواده او را فراهم کرد. محسن هاشمی در ادامه خطاب به فائزه هاشمی نوشته که این کار او بهانه مناسب به افراطیون و تخریبگران اکبر هاشمی رفسنجانی داد و برگ دیگری بر به تعبیر او مظلومیتش اضافه شد. این اشاره محسن هاشمی به تخریبگران علی اکبر هاشمی رفسنجانی از جمله به مواضع اخیر فائزه هاشمی برمیگردد که برخی تابوهای نظام جمهوری اسلامی را با چالش مواجه دانسته. به عنوان نمونه، در مهر ماه امسال بعد از انتقاد مقامهای جمهوری اسلامی از عادی سازی روابط کشورهای عربی با اسرائیل، فائزه هاشمی گفته بود ایران باید در مواضع خود نسبت به اسرائیل تجدید نظر کند و در پاسخ به اینکه چرا در دوره مسئولیت پدرش تلاشی برای حل مشکلات جمهوری اسلامی با اسرائیل صورت نگرفته، گفته بود در جایی که منافع ما ایجاب می‌کند باید وارد شد و می‌توان گاهی سیاست‌هایی هر چند متعارض با اصول نظام در پیش گرفت. محسن هاشمی خطاب به خواهر خود نوشته است: می‌دانم که در سال‌های اخیر برخوردهای نادرستی با تو، خانواده و فرزندت شده که شاید باعث کشاندن تو به تندروی و خارج شدن از مشی میان روی پدر گردیده، ولی این دلیل نمی‌شود که به رئیس جمهور کشور بیگانه امید ببندی و دم از استقلال بزنی. پایان نقل قول از نامه سرگشاده محسن هاشمی به فائزه هاشمی درباره جانبداری نسبی او از دونالد ترامپ. در پایان این نامه محسن هاشمی از خواهرش خواسته گفته‌های خود را به تعبیر او اصلاح و بابت این موضع‌گیری عذرخواهی کند و مانع چیزی شود که به تعبیر محسن هاشمی تخریب اکبر هاشمی رفسنجانی از طرف تجدید نظر طلبان خارجی و افراطیون داخلی به حساب می آید. به گفته محسن هاشمی، او این مخالفت خود با دیدگاه‌های انتقادی فائزه هاشمی را پیشتر به طور خصوصی به خواهرش ابراز کرده بود و حالا در نامه‌ای سرگشاده آورده است. اگرچه محسن هاشمی در متن این نامه تنها مظلومیت پدر خود اکبر هاشمی رفسنجانی را عامل اصرار خود به فائزه هاشمی برای عذرخواهی دانسته، اما به باور بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی، ابراز ارادت دوباره او به آنچه شعارهای رایج جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهد، انگیزه این نامه بوده است.
بله، شنیدید گزارش امیر پوریا رو. در پایان بپردازیم به ورزش، جدا بشیم از سیاست. هرچند یه مقداری هم ارتباط پیدا میکنه، جدال سخت علی کریمی با کت و شلواری ها برای ریاست فدراسیون فوتبال، گفتگویی که با پیام یونسی پور روزنامه‌نگار ورزشی در اتریش داشتم. آقای یونسی پور، فکر میکنید که این انتخابات به چه صورتی پیش میره و این رقابت آقای آجرلو از یک طرف با پیشینه‌ای که دارن در فوتبال و به هر حال پیشینه نظامی که دارن و علی کریمی شاید کمی جذاب بکنه این بار این رخداد رو، اینطور نیست؟
قبل از هر چیز بیایم مثلا به انتخابات فدراسیون فوتبال به اون شکلی که به نظر میاد واقعیت داره نگاه بکنیم، یعنی طیف‌های مختلف فکری و سیاسی ایران تلاش کردن که نماینده خودشون رو در فدراسیون فوتبال داشته باشن. سالهای گذشته و ادوار گذشته هم چنین اتفاقی می افتاد، ولی شاید مثلا دو طیف، مثلا دولت بود و کلیت فوتبال ایران، یا مثلا مجلس شورای اسلامی در مبارزه بود با دولت. اما این سری داریم میبینیم که به هر حال رئیس پیشین ستاد انتخاباتی آقای ابراهیم رئیسی در بخش ورزش، یعنی کیومرث هاشمی که به شدت با آقای رئیسی رئیس قوه قضاییه نزدیک هستن و در ستاد انتخاباتیشون یکی از مدیران اصلی بودن، نام نویسی کرده. آقای سعدا آجرلو که شما اشاره کردین از یاران بسیار وفادار آقای قالیباف که به حال هم خودشون هم دوستان رسانه ایشون پرونده های باز فساد مالی دارن از زنون های نجومی تا غیره، که به حال مورد تایید و حمایت شدید رئیس مجلس کنونی هستند، و همینطور حیدر بهاروند که یکی از مهمترین چهره هاست، آرای بسیار بالایی و احتمالاً از مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال خواهد داشت، به خاطر اینکه بسیاری از کسانی که رأی میدن نیروهای گماشته شده توسط خود ایشون یا آقای مهدی تاج هستند، و البته علی کریمی که به نظر میاد نماینده مستقلی هست و یکی از همین رأی دهندگانی که بنده اشاره کردم، یعنی رئیس هیئت فوتبال هرمزگان گفته بودش که ما سفارش شده با آقای کریمی رأی ندیم.
اما فکر میکنید واقعا با این حساب واقعا علی کریمی شانسی داره با توجه به اینکه به هر حال گروهی از فوتبالی ها هم دیدم از جمله علی پروین حمایت کردن از حضورش؟
چند تا مورده. یکی این که ببینید یک ماه و نیم باقی مونده تا انتخابات. اول از هر چیز اون شورای نگهبان مشهور و عجیب و غریب فدراسیون فوتبال ایران باید اینا رو تایید صلاحیت بکنه، یعنی ستاد انتخابات فدراسیون، کمیته انتخابات فدراسیون فوتبال. این مورد اول، شاید اصلا علی کریمی رد صلاحیت بشه، خودش هم دیروز گفته بود اصلا ببینیم از تایید صلاحیت میکنن یا نه. مورد دوم اینه که برخلاف آنچه انتظار داشتیم شاید علی پروین، محمد دادخان و سه تا از بازیکن‌های تیم ملی فوتبال ازش حمایت کردن، ولی آنچنان حمایت می‌بینیم هم یک چیز انگار به نظر تو توأم با ترس و نگرانی هستش که اگه از علی کریمی حمایت بکنیم و بعد حیدر بهاروند یا مثلا سعد آجرلو بشه اون وقت باید چیکار بکنیم. علی کریمی به صورت کلی میتونه اقبال عمومی رو با خودش آورده، ولی مسئله اینه که عموم مردم بهش رأی نمیدن، یا حتی عموم ورزشکاران. تعداد خیلی اندکی از مربیان، تعداد بسیار کمی از ورزشکاران زن و مرد در این انتخابات هستن و رأی ها رو به صورت کلی هیئت های فوتبال مهندسی میکنن و مدیران باشگاه ها هیئت های فوتبال رو رؤسای فدراسیون فوتبال منصوب میکنن با یک انتخابات سفارشی و همینطور مدیران باشگاه ها هم که توسط دولت یا نهادهای نظامی تعیین میشن.
همه یونسیپور بود و نگاهی به انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال که علی کریمی و حضورش یک حال و هوای دیگه ای رو به این انتخابات داده. شما چه فکر می‌کنید؟ حتما با ما در میون بگذارید. لحظات پایانی مجله شامگاهی، سپاسگزارم که من محمد زرقامی رو در این شامگاه سرد زمستونی همراهی کردید. شب خوبی داشته باشید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
لایحه منع خشونت علیه زنانی که در سال 99 تدوین شده بود، بالاخره در سال 99 به تصویب هیئت دولت رسید و حالا به مجلس می رود تا این بار در دستان نمایندگان مجلس تغییر کند و بعد به شورای نگهبان برود تا در آخر انتظار همه زنان قربانیان خشونت، زنان کتک خورده و زنانی که هر روز به دلیل زن بودنشان در معرض خشونت هستند به پایان برسد. اما تبلیغات معاونت زنان دولت حسن روحانی در مورد تصویب این قانون در دولت در حالی صورت می‌گیرد که با گذشت یک هفته از اعلام خبر تصویب این لایحه هنوز متن کامل آن منتشر نشده است. در مقابل زنان ایرانی هر روز با ممنوعیت و محدودیت جدیدی روبرو می‌شوند و در معرض تبلیغات جدیدی برای خانه نشینی و فرزندآوری قرار می‌گیرند. با این همه آیا اساساً اراده‌ای در جمهوری اسلامی برای بهبود وضعیت زنان از طریق تصویب قوانین جدید وجود دارد؟ صدیقه بسمقی، فعال مسائل زنان ساکن تهران، در مورد نگاه جمهوری اسلامی به مسائل و مشکلات زنان میگوید:
ببینید، اینجا دو تا مسئله رو ما باید بهش توجه بکنیم. اول خود این لایحه هست. البته من لایحه‌ای که اخیراً حالا دولت داده رو ندیدم چه تغییراتی کرده، اما بعید میدونم که تغییرات اساسی کرده باشه. اون لایحه‌ای که من دیده بودم اصل و اساسش بسیار بسیار مشکل داشت و یک لایحه پلیسی امنیتی بود که من اینو بارها در جلسات متعدد برای به هر حال نهادهای گوناگون تشریح کردم و گفتم که اصلا تصویب چنین لایحه‌ای در موضوع منع خشونت علیه زنان خودش یک لایحه پرضرر و خسارتبار، نه تنها مشکلی رو از زنان حل نمی کنه بلکه ورود نیروهای امنیتی پلیسی به مسئله زنان اصلا یک مسئله قابل تأملی هست. و مسئله دیگر این هستش که با وجود قوانین زیادی که وجود داره، تبعیض آمیز هستن این قوانین علیه زنان، و با وجود نگاه معمولی که در حاکمیت نسبت به زنان، جایگاه زنان اصلا در خانواده و جامعه وجود داره، من نمیتونم امیدوار باشم که با تصویب یک لایحه این مشکلات حل و فصل بشه، چون اصلا نگاهی که به زن و جایگاه او وجود داره نگاه غلطی است و قوانینی که ما داریم، این قوانین باید به طور بنیادین اصلاح بشن تا ما بتونیم بگیم که مثلا تغییری به وجود میاد. اصلاح این قوانین هم مستلزم اصلاح دیدگاهی است که در میان روحانیت، در حاکمیت وجود داره و من هیچ تغییری در نگاه و دیدگاه اونها نسبت به زنان ندیدم، بلکه تماما تلاش بر این هستش که زن به اون جایگاه سنتی بسیار عقب مانده ای که اصلا مورد قبول زنان امروز نیست بازگردانده بشه.
حسین وازیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، از منظر دیگری به این موضوع نگاه می کند و اینطور توضیح می دهد:
برای تشخیص میزان امیدی که میشه بست به این مصوبات قانونی، باید موضوع رو شاید در یه چشمانداز وسیع‌تری نگاه کرد، به این معنی که به هر حال این یک مبارزه است بین حکومتی که به انهای مختلف میخواد زنها رو به عنوان مزاحمان مهمی برای اساس شیوه حکومتیش کنار بزنه، اونها رو به خونه بفرسته و در خونه زیر سلطه مردها به عنوان وکلا و نواب پلیس حکومت نگه داره، و از طرف دیگه زنانی که در طول این سالها نشون دادن شیوه زندگیشون، خواسته هاشون، رفتاراشون، ارزش‌های بسیارشون حتی در میان مذهبی ها با اونچه که حکومت مایل هست فاصله داره، توی این به اصطلاح چالش و مبارزه که بین این دو جریان متفاوت وجود داره باید اون امید رو نگاه کرد. و وقتی به این امید نگاه میکنیم میبینیم که مثلا این لایحه 10 سال اولا طول کشیده تا به سرانجام برسه، نصف شد لایحه، یعنی از 92 ماده به 58 ماده رسید، و به علاوه تازه فعلا در مرحله تصویب دولت، این باید بره به مجلسی که فکر میکنن که این حرف ها دیدگاه های غربی است و میخواد اساس خانواده رو به هم بریزه و الی آخر، و بعد از این باید بره به شورای نگهبانی که ما روش و روالش رو در برابر این جور لایحه ها دیدیم. بنابراین امیدها رو باید در حد مجموعه مقتضیاتی که این حکومت و همینطور جریان چالشگرانه زنان از طرف دیگه هست دید و بیش از حد بزرگش نکرد، کمتر از اندازه هم بهش بها نداد.
از صدیقه وسمقی که خود در تهران زندگی می کند می پرسم در جامعه‌ای که هر روز خبر جدیدی در مورد قتل‌های ناموسی، زنان کتک خورده، خشونت علیه زنان در کوچه و خیابان منتشر می شود، چقدر می توان به تأثیر قانون و کاهش این خشونت ها دل بست؟
ببینید، اینها فرهنگ سازی میخواد، نیاز به مطالعات جامع داره و نیاز به استفاده از ابزارهای گسترده در سطح کشور داره برای فرهنگ سازی و تغییر فرهنگ گذشته، که من اینها رو خب نمیبینم انجام بشه. تهیه چنین لایحه‌ای نیاز به یک مطالعات جامع داره که مشخص بکنه در چه جاهایی خشونت علیه زنان داره صورت میگیره، چرا این خشونت ها داره صورت میگیره، راه حل مقابله با اونها و کاهش اونها چیست. چنین مطالعاتی صورت نگرفته. بنابراین بدون انجام این مطالعات جامع توسط کارشناسان اساساً بعیده که ما مؤثر بدونیم تهیه مثلا یه چنین لوایحی رو در کاهش خشونت، و یا اصلا فکر بکنیم که در این جهت داره کار بنیادین و اساسی صورت میگیره.
حسین قاضیان هم معتقد است که زنان ایرانی علی‌رغم سالها انتظار برای به تصویب رسیدن این لایحه نباید امید چندانی به آن داشته باشند.
ببینید، به طور کلی هر تلاش قانونی که صورت میگیره به هر حال در چارچوب نظم سیاسی موجود صورت میگیره، یعنی در چارچوب یک حکومت، چون قانونگذاری در واقع در ارکان یک حکومت صورت میگیره. درسته که قانون از مجموعه ارزش‌ها و هنجارهای مستقر در جامعه باید پیروی بکنه، اما همیشه اینطور نیست. حتی در دموکراتیک ترین کشورها هم قانون لزوماً بیانگر معدل و برایند همه ارزش‌ها نیست. معمولاً اون گروه‌های اجتماعی که تسلط بیشتری در جامعه دارن ارزش‌های خودشون رو مسلط کردن، اونها بیشتر امکان داره که ارزش‌های خودشون رو، خواسته‌های خودشون رو در چارچوب قانون جا بدن، چه برسه به حکومت‌های غیر دموکراتیک مانند حکومت ما که بود ایدئولوژیک دارن و به ویژه به خاطر دیدگاه‌های مذهبی قانون براشون معنای دیگری داره. در حکومت ما قانون به معنای برآیند ارزش‌ها و هنجارهای مردم نیست، بلکه قانون یه چیزی است که از یه جای دیگه، از یه متن مقدس دیگه بیرون اومده و تبدیل شده به قانون. این هم باعث شد عملی خلطی بشه بین مفهوم قانون در جهان معمول و اونچه که در فکر اسلامی وجود داره، و از این خلط در واقع استفاده شد تا چیزهای به نام قانون گذاشته بشه، جا زده بشه که در واقع ماهیت قانون ندارن، بلکه یک نوشته هستن در یک متن که یه عده باورمندانی داره و فکر میکنن اون باورها باید اجرا بشه. حالا توی یه همچین نظم مستقری معلومه که همه اون محدودیت‌ها، موانع، ساختارها و سازوکارهایی که توی این مجموعه هست تأثیر میذاره رو قانون و اون رو محدود میکنه. اما در این حال یک امکاناتی هم تولید میکنه هر ساختاری، من جمله حتی یک ساختار محدود کننده مثل اون چه که در ساختار حکومت ما وجود داره، و از دل اینها یک چیزی بیرون میاد به نام قانون که ممکنه تا حدی از ارزش‌های گروه‌های مسلط جامعه قدری جلوتر باشه، ولی معمولاً خیلی جلوتر نیست و طول میکشه تا جامعه خودش رو تطبیق بده با اون ارزش‌ها. اگر جامعه خودش رو جلوتر ببره، طبیعتاً در یک نظم دموکراتیک‌تر قادر خواهد بود که حکومت رو هم وادار کنه که این حرف‌ها رو جلوتر ببره، این خواسته ها رو جلوتر ببره. اما همیشه اینطور نیست، به ویژه در حکومت‌های غیر دموکراتیک.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.